مدرسه و بعد اینکه این امکان رو به صلاح فراهم کردن برای بهبودی تک تک ما، من یه معرفی خیلی کوتاه از خانم میشل ارائه میدم و بعدش ازشون دعوت میکنم که در خدمتشون باشیم. خب ما امروز مفتخر هستیم که مهمان ویژمون خانم میشل از آمریکا به ایشون خوش آمد بگیم. خانم میشل از سال 2023 نوامبر 2023 عضو انجمن افسردگان گمنام بودن و امروز در جمع ما هستن که تجربه، توانایی و امید خودشون رو با ما به اشتراک بذارن. لطفاً بیاد داشته باشید که مشارکتشون به صورت همزمان به زبان فارسی ترجمه میشه و به همین دلیل یه وقفه‌های کوتاهی در حین صحبت‌هاشون خواهیم داشت. خواهش می‌کنیم که با قلبی باز به این مشارکت‌ها گوش بدین و بیاد داشته باشین که جزئیات ممکنه متفاوت باشه اما احساسات در اکثر اوقات ثابت هستند. حالا از خانم میشل خواهش می‌کنیم که مشارکتشون رو شروع کنن. Hi Michelle, can you hear me? Are you here?
I can hear you, Jose. Can you hear me?
Yeah, absolutely. I would like to invite you to start your speech now. Thank you for coming. It was very nice of you.
Thank you for having me. I have it written down, so I need to go into another screen. I'm going to be reading it. Can you guys still see me?
Yeah.
All right.
I can see you, but it's a little bit laggy for now. I hope it gets better soon.
You know, it might help if I turn off my video.
It's good now, I think.
Sometimes that helps, though. When you're not using the video, the audio comes in clearer. Let's do that, because I don't want you to miss the story.
All okay, right. whatever you feel more comfortable with, but it was good. Okay, so
okay.
Yeah, whatever you're more comfortable. Thank you. Thank you very much for coming again.
You're so welcome. Hi, my name is Michelle, and I'm recovering from depression and a grateful member of this fellowship.
میگن که سلام، من میشل هستم و در حال بهبودی از افسردگی هستم. Yeah, go ahead.
Thank you so much for having me today. It's a privilege to share my story with you guys, the Tehran Fellowship.
Yeah, you're welcome. میگن که خیلی ممنونم از اینکه منو دعوت کردین به اصطلاح به جلسه‌تون و این یک به اصطلاح یک چیز خیلی بزرگ هست برای من که اینجا هستم. Yeah, go ahead.
I had my first depression at the age of 28. I didn't want to get out of bed, and sometimes I couldn't. That was 25 years ago.
Okay. میگن که من اولین بار افسردگی رو تو سن 28 سالگی تجربه کردم و تو شرایطی بودم که نمیتونستم از تخت خوابم بیرون بیام و این مربوط هستش به 25 سال پیش.
It was late August when the spiral started. By November, a family member encouraged me to seek professional help. That was the first time I went to therapy and started an antidepressant.
آخرای آگست اون سال بود که من شروع کردم به صدا مشکلات رو پیدا کردن و یعنی آگست تقریبا همین یعنی یک ماه دیگه و توی نوامبر بود که مثلا یه چند ماه بعدش که به صدا مثلا خانواده‌ام چند نفر بهم پیشنهاد دادن که به صدا برم به صدا خدمات تخصصی بگیرم، برم پیش مشاور روانپزشک و اینها و شروع کردم به استفاده کردن از قرص‌های ضد افسردگی. Yeah.
I stopped that medication soon after because I became pregnant. I've been married for 24 years and depression has been a constant in my life. Since that first episode, I've only sought professional help a few more times. Nothing has quite worked like that first time.
Mm-hmm. Thank you. میگن که من به اصطلاح قرص های ضد افسردگی رو خیلی زود ترک کردم، استفادهشون نکردم و دلیلش این بودش که حامله شدم و من 28 سال توی به اصطلاح رابطه چیز بودم، به اصطلاح مزدوج بودم و خب این اولین باری بودش که مثلا این به اصطلاح شروع کردم قطع کردن این قرص های ضد افسردگی رو، ولی بارهای دیگه ای هم بودش که این اتفاق افتاد و من مصرف این قرص ها رو متوقف کردم.
I believe my depression is situational, more about circumstances than brain chemistry. Things like family dynamics, lack of autonomy, difficult environments weigh heavily on me. This rumination leads to hopelessness.
میگن که افسردگی من وابسته به موقعیت ها بوده. وقتی که شرایط سخت می شده من دچار افسردگی می شدم و به خاطر وضعیت ذهنی من نبوده و این اتفاق اینجوری بوده که مثلا اون شرایط بعد من این شرایط رو هی برای خودم تکرار می کردم داخل ذهنم و این باعث می شد که برم درگیر افسردگی بشم.
Then I spiral into a dark fog where I feel nothing. I would wake up already exhausted and hopeless. Getting out of bed felt like climbing a mountain. I isolate when I'm in that hole.
و این وضعیت یه حالتی بوده که من مثلا به صورت وارد یک مهی می شدم و احساس ناتوانی و عاجزی زیادی رو تجربه می کردم. احساس می کردم که دارم مثلا می خوام از کوه بالا برم، هر کاری که می خوام انجام بدم و خب شرایطم خیلی بد بوده و مثل اینکه داخل یک چاهی گرفتار بودم که نمی تونستم از داخل اون چاه بیام بیرون.
My family knows if I'm not coming out of the room, don't try to make me. They're used to it. It's just mom being depressed again to them. I'm not sure which is worse, being alone or being alone in a crowd.
و خانواده من اینجوری بودن که وقتی میدیدن به اصطلاح من این حالت دارم و از اتاقم بیرون نمیام، منو مجبور نمی کردن که مثلا بیام بیرون و اینها و من دچار افسردگی و انزوا می شدم به جای این که مثلا بخوام در حالت افسردگی و در میان جمع بودن قرار بگیرم.
To avoid life, I can sleep for hours. Usually something triggers it. A change, a disappointment, or even returning from a short holiday vacation. After a trip, I crash hard and can't accept my reality. When I spend days or weeks in my room avoiding my family, that's not living. Lying there, barely breathing, feels close to being dead.
میگه وقتی که من تصمیم میگیرم به اینکه از زندگی دوری کنم، من میتونم برای ساعت‌های زیادی بخوابم و معمولا حالا یک سری چیزهایی هستش که این حالت من رو انگار تحریک میکنه و میتونه مثلا روزهای زیادی رو مثلا منو درگیر کنه تو این حالت که من مثلا دیگه از تخت بیرون نیام و اینها، و این نحوه زندگی، این یک مثلا نمیشه اسمش رو گذاشت زندگی، یک نوع مردن محسوب میشه.
Eventually, reality creeps back in. I remember no one is coming to rescue me. The self-loathing gets old and I start to crawl out again. It's not healthy mentally or physically, but sometimes I go there to that deep dark pit.
میگه نهایتا واقعیت ها خودشون رو نشون دادن، زندگی واقعی خودشون نشون داد و من کسی رو نداشتم که بخواد بیاد منو نجات بده و خب من خودم مجبور بودم که یک جوری انگار از این وضعیتی که داخلش هستم بخیزم و بیام بیرون.
I didn't hit a rock bottom. It felt more like slowly sinking until I realized I was underwater. I found Depressed Anonymous almost by accident, or maybe by grace. Someone mentioned it in a depression app forum.
Boredom? میگه که من اینجوری نبودش که مثلا بخوام مثلا به یک نقطه ای برسم که دیگه مثلا زندگیم تموم بشه، یعنی هیت بادم بکنم. وقتی میگن هیت بادم یعنی که یه نقطه ای باشه که آقا از اون نقطه دیگه اون از اون نقطه پایین پایین زندگیم باشه، اینجوری نبود. ولی توی یک شرایطی بودم که انگار زیر آب بودم و برنامه دی ای رو میشه گفت یک جورایی به صورت مثلا تصادفی پیدا کردم، یا اینکه حالا لطف خدا بود به من و داخل یک نرم افزاری که در ارتباط با افسردگی بود راجع بهش خوندم.
I looked it up and the next meeting wasn't until the next day. So I listened to recordings all night until I could attend the next meeting. There's recordings on the website from conferences and speaker shares. I joined in November of 2023. I had been in bed since late September.
Yeah. میگه که من وقتی خب راجع به برنامه دی ای شنیدم، رفتم داخل وبسایت و به ریکورد صداها گوش دادم و خب داخل وبسایت از اون کنفرانس ها و اونایی که مثلا قبلا بوده یه سری ریکورد هایی هست، فایل صوتی هستش که میتونستم برم گوش بدم و به اصطلاح چیز کردم، شروع کردم به گوش دادن به اونها و از نوامبر که شروع یعنی شروع به افسردگی کردم تا سپتامبر بعدیش زمان برد که من وارد جلسات دی ای بشم.
First DA meetings were the only thing that got me up, and I mean just barely up, like around 12:30 or, you know, the meetings are at 12:30 to 1:30, and sometimes I would sleep through and count, like I would wake up late and miss the meeting, and then I would be counting the hours until the next meeting, which was at 8 o'clock at night. Some days I listened lying down with my eyes closed. Some days I didn't get out of bed at all. But it was progress. I was in a room full of people who understood. I could say anything. To use my voice, I volunteered to read. My voice was hoarse at first from not using it, just not talking and isolating and avoiding for so long.
میگه که من اینجوری بودش که خیلی وقتا جلسات دی ای حالا انگلیسی زبان دو تا ساعت مشخص دارن، یکی ساعت 12:30 ظهره، یکی ساعت 8 شبه. بعد میگفت خیلی وقتا اینجوری بودش که مثلا تا دقیقا تا قبل از جلسه میخوابیدم و مثلا فقط بلند میشدم که برم داخل جلسه شرکت بکنم و بعضی وقتا حتی اینجوری بودش که حتی اون جلسه هم مثلا خوابم میبرد و نمیتونستم برم و دقیقه ها رو میشمردم که مثلا ساعت 8 شب بشه بتونم برم داخل جلسه بعدی شرکت کنم و اینجوری بودش که مثلا خیلی وقتا اصلا کلا فقط روی تخت دراز کشیده بودم و داشتم تو جلسه شرکت میکردم و اصلا صدام در نمیومد از مثلا چون اصلا حرفی با کسی نمیزدم از قبلش، صدام اصلا در نمیومد و اصلا قابل شنیدن شاید نبود داخل جلسه که مشارکت میکردم. ولی همه اینها در ارتباط هست با پروگرس. پروگرس یعنی رشد کردن تدریجی، یعنی قرار نیست مثلا منظورش این که یک شبه مثلا من به اینجا نرسیدم، مثلا خوب نشدم، اینجور بودش یواش یواش از اون وضعیت خیلی بدی که داشتم کم کم حالم بهتر شد.
آقا حسین ببخشید، میشه به خانم میشل بگین تصویری بیان بالا؟ امکانشو دارن؟
بهتون میگم چشم. میشل، does it work for you to try using the camera once again? It would be a more easy way for people to see you while you're talking, if you think that would work. Can you hear me, Michelle?
Yes, sorry. I had to put you on mute. I had some background noise.
Yeah.
How about for, I guess if we're going to do maybe questions and answers, we could do the camera then.
Okay. So yeah, would you like to give it a try now, or I don't know, like if that works for you, like we can just give it a try.
Well,
if you are available for that. If not, that's okay. We can do it for Q&A.
Yeah. Q&A.
Okay, absolutely. میگن که الان شرایطش رو ندارن. تو الان اگر قسمت Q&A داشتیم، مثلا خواستیم بچه ها سوال بپرسن و جواب بدن، ترجیح میدن که اون موقع انجامش بدن. Okay, so let's go. Let's keep going.
Okay, so what it's like now since finding DA, you know, life isn't perfect, but it's possible. I still have dark times, but they don't last as long. Through the 12 steps, I've learned acceptance. It helps me respond better to the things I can't control.
Okay, این روزهایی که الان توی دی ای هستم و حالا روز بهتری رو دارم تجربه میکنم، هنوز روزهای تاریک دارم، روزهایی دارم که اوضاعم خوب نیست، ولی وقتی که اومدم داخل دی ای بیشتر یاد گرفتم که پذیرش داشته باشم موقعیت هایی که پیش میاد، اتفاقایی که پیش میاد، راحت تر اونها رو بپذیرم.
DA has helped me realize how I use depression the way an addict would use a substance, you know, to avoid, to go numb. How DA talks about saddening ourselves and that we're statics. I recognize that, and I'm working to stop abusing depression that way, stop numbing out.
میگه که دی ای به من یاد داد که من چطوری ممکنه مثل بقیه معتادانی که به یک موادی مثلا الکل یا هر چیز دیگه ای معتاد هستن، از افسردگی خودم استفاده بکنم که بتونم احساسات خودم رو بی‌حس کنم، به جایی که مثلا بخوام یه چیزی رو احساس کنم، با استفاده کردن از افسردگی خودم رو بی‌حس کنم. دی ای اینو به من یاد داد که همچین ویژگی داره افسردگی، دقیقا مثل هر اعتیاد دیگه میتونه به ما کمک بکنه که خودمون رو بی‌حس بکنیم، و من شروع کردم به کار کردن روی خودم که این کار رو نکنم، یعنی با افسرده کردن خودم بیام از این ابزار استفاده بکنم که خودم رو بی‌حس کنم.
It's also helped me, the recovery 12-step program with DA has helped me to see how I've also used depression to control situations. If I'm depressed, no one expects anything from me. It's been a way to avoid responsibility, and that's something I'm becoming aware of and working through.
و میگه که و من دی ای به من یاد داد که افسردگی میتونه یعنی یک ابزاری باشه برای من که من بتونم سوء استفاده یه جورایی بکنم و دیگه کسی از من انتظاری نداشته باشه و به اصطلاح من هیچ مسئولیتی در قبال هیچ چیزی نداشته باشم، چون که میگم اوکی من افسردم، پس من هیچ مسئولیتی ندارم. یو ای اینو به من نشون داد که من دارم از افسردگیم به عنوان همچین ابزاری استفاده میکنم.
The steps give me structure and the fellowship gives me connection. You know, I needed to build a community around myself of support. I'm not doing this alone anymore. This program hasn't erased my depression by any means, but it's helped me live alongside it, you know, without being defined by it.
I would ask you to repeat the last sentence, but let me translate the first one. میگه که کار کردن قدم ها به من استراکچر داد، به من یک ساختاری داد برای بهبودیم، و اون اجتماع افرادی که داخل جلسات بودن به من این امکان رو دادن که من با افراد دیگه ارتباط برقرار کنم. Yeah, would you please repeat the last sentence as well?
Just saying that recovery and DA is just, it's helped me to manage my depression.
Okay, and و بهبودی داخل به اصطلاح DA به من کمک کرد که بتونم به اصطلاح افسردگیم رو مدیریت کنم. Yeah.
All right. So in closing, I would just like to say that if you're new here, keep coming back. And it works if you work it. And you don't have to do it alone. And I'm grateful to be here to share with you guys. And thank you for reminding me that healing is possible.
Mm-hmm. Yeah, thank you. و در آخر میگن که اگر اینجا داخل این جلسه که ما هستیم دوست تازه واردی هست، من بهش دعوت میکنم که به اصطلاح برگرده به جلسات و برنامه برای شما کار میکنه. اگر تو شما برنامه رو کار کنید و شما نیاز نیست دیگه تنها باشید، شما میتونید اینجا با افراد دیگه کانکت بشید و از تجربیاتشون استفاده کنید. Yeah, thank you very much, Michelle. So, yeah, thank you also for turning on your camera. And like, this is the time for Q&A, right? Okay, thank you very much. So, دوستان، میشل سخنرانیش تموم شد، اون به سال صحبتی که میخواست بکنه تمام شد. الان زمانی هستش که به اصطلاح برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته و حالا دوستان مدیران گروه، خدمتگزارای گروه اگر لطف کنن، حالا دوستان اگه میخوان سوالشون رو بنویسن یا میخوان خود سوالشون رو بپرسن ما ترجمه کنیم، میتونیم این کار رو انجام بدیم. ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.
مرسی آقای حسین، شما کدوم راه را انتخاب میکنید؟ تایپ کردن یا صوتی؟
فکر میکنم اگر تایپ بشه یه مقدار سریع‌تر باشه، ولی صوتی هم اوکی هست، فرقی نمیکنه، هرچه شما تصمیم بگیرید.
خب خیلی ممنون. دوستان محبت بکنید، اگه سوالی دارید تیوی آقای ادریس هستید، ایشون ارسال میکنن تو صفحه چت، سوالاتتون رو بهتره بله نوشتاری بپرسید که ما بتونیم کارمون راحت تر انجام بدیم. آقای حسین میشه یه سوال از طرف خود بنده از ایشون بپرسید؟
بله بله حتما. بفرمایید. در خدمتم.
سوالی که من دارم از این خانم میشل بپرسید. آیا مده های قدماشون رو کار کردن و به این مرحله رسیدن، به نظر خودشون اون حالت ها از کجا می اومدن؟ خاطره بود، فکر بود، احساس بود؟ مشکلاتشون بود. من میخوام درک ایشونو از این مسئله بدونم. مرسی.
من سوالتون رو یه بار از خودتون بپرسم، متوجه شدم منظورتون اینه که حالا که قدم ها رو کار کردن، داخل کار کردن قدم هاشون میخوام یعنی سوالتون اینه که میخوام بدونین که بعد از قدم ها رو کار کردن، این منبع اصلی این مثلا افسردگی از مثلا احساساتش بوده، از به سر خاطره هاشون بوده، یا از مشکلاتی که وجود براشون وجود داشته بوده، درسته؟
بله، تو افسردگی همه ما معتقدیم یه سری حالت ها وجود داره دیگه، حالت ها فیزیکی هن. من میخوام
بله.
بدونم از نگاه ایشون این حالت های فیزیکی خاطرات بود یا افکار بود یا احساسات بود یا مشکلات زندگی بود، دغدغه ها بودن، چی بود؟
Merci. Okay, Michel, I would like to ask you the very first question. Omid is asking you, what do you think, like after you worked the steps in the program, what do you think was the main causes of depression? Because, you know, depression is, like shows up like something physical, but the causes might be the feelings you may have, the memories, the thoughts that were like in your mind, or the problems of the life that you know started your depression from the very first.
The very first depression at the age of 28 was a series of losses.
Mm-hmm.
And then, as I said before, I do feel mine is more situational than chemical. However, I personally feel the 24-year marriage I am in has caused some post-traumatic stress that causes me to be in that fight or flight, you know, nervous system situation. Mm-hmm. And that kind of rewires your brain. So I'm learning more about neuropathways and creating new neuropathways and ways you can do that. Because, yeah, PTSD, it's not just for the military.
Mm-hmm. Yeah, thank you. Thank you. میگن که حالا داخل صحبتاشون هم البته راجبش صحبت کرده بودن تا حدی، میگن که توی سن 28 سالگی این اتفاق یعنی شروع شد افسردگیشون به صورت فیزیکال، و شاید دلیل اصلیش این بوده که به خاطر اون از دست داده، اون چیزای زیادی که مثلا از دست دادن بوده. و داخل صحبتشون هم اشاره کردن، گفتن که حالا تکرارم کرد مجددا، من اون تکرارش هم مجددا میگم، گفتن که افسردگی من موقعیتی بوده و نه مثلا از ذهنم اومده، مثلا به خاطر مشکلات ذهنی بوده که داشتم و به خاطر اون شرایطی که داخلش قرار گرفتم دچار افسردگی شدم، و یه حالت به خاطر اون ازدواجی که مثلا 24 ساله که داشته، انگار افسردگی بعد از حادثه تور و اینجور چیزا، یعنی اون تأثیرات اون ازدواجه، و اینکه توی حالت فایت اند فلایت بوده، یعنی ذهن ما موقعی که توی چیز هست، توی حالتی هستش که تحت فشار هست، یا انتخاب میکنه که بجنگه و یا اینکه در بره، و این حال توی این حالت قرار گرفتن باعث میشه که انگار ذهن ما شبکه بندیش به هم بریزه، عوض بشه. و خب حالا یک روش های مثلا مثل PTSD هست که مثلا میتونه کمک بکنه به این داستان، و اینها فقط برای افرادی که مثلا رفتن جنگ، رفتن جبهه و ذهنشون دچار مشکل شده و این کارا رو انجام میدن نیست. ممکنه ما آدمای عادی هم دچار همچین حالتهایی بشیم. Yeah, thank you very much, Misha. Okay, anybody else? Okay. دوستان سوال اولی که ادریس برای من فرستاده نوشته درود بر شما، شبتون بخیر، تشکر از زحماتتون. در کارکرد قدم ها کدام قدم موثرتر بوده در مسیر بهبودی؟ اوکی، Michelle, somebody asked that while you were working the steps, which one of the steps do you think was the most helpful one?
The most helpful one is the most difficult one, step four, inventory.
Mm-hmm. Okay. You want to add something or that's it?
That's it.
اوکی، thank you. میگن که سخت‌ترین قسمت، سخت‌ترین قدم، قدم چهار هست، وقتی که شما باید روی ترازها کار کنید و به نظرشون این سخت‌ترین به صدا قدمی هستش که داخل بهبودی باید طی بکنن. یه دوست دیگه سوال کردن که جان
عذرخواهی میکنم دوستان، یه صحبتی بکنم، یه پرانتز باز کنم. دوستان سوالاتتون رو برای حسین جان نفرستین، ممنون میشم، تو پیوی من بفرستین که دوستان دارن میفرستن، بعد من رو صفحه چت عمومی میذارم. الان سوال یک ما چیز دیگریست، اینو صرفا اطلاع گفتم و خواهش میکنم که رعایت بکنید، به خاطر زمانبندی جلسه و سوالات زیاده. من سوال یک رو قرار دادم تو صفحه چت اصلی و نوشتم سوال یک، و سوالات هم زیر فیلتر رد میشه دیگه، هر سوالی حالا دوستان عنوان میکنن قرار نیست که ما بیانش بکنیم و از دوستمون بپرسیم، چون که جمع مختلف هستش و خیلی چیزای دیگه و راهکار هم نیست، تجربه دوستمون هست اگر تجربه داشته باشن. خیلی هم ممنون حسین جان، ببخشینم صرفا جهت اطلاع دوستان گفتم.
لطف کردین آقای عزیز، من متاسفانه دیدم سوال یک زیرش رو خوندم. آره درست میفهمم، من از این بعد دقت کنم چیزی که شما گذاشتین میخونم. اوکی، آی ویل گو تو فور دی نکست کوشن. First say it in Persian. سوالی که دوستان پرسیدن اینه که من افسردگی و وسواس فکری رو با هم دارم، لطفاً اگر تجربه دارید بیان کنید. Okay, Misha, the next question is that person said that I have depression and obsession all together at the same time. Do you have any experience in that regard?
Not so much. I do have some recovery friends who battle obsession, obsessive compulsive OCD, in addition to the depression. And I know it's a vicious cycle, like one brings the other on, and kind of like depression and anxiety. Fortunately, I can say I don't obsess. I hate to clean. I hate to cook. If anything, I obsess about my regrets and my guilt and my shame.
Yeah, and do you think those, like, do you know anything about those friends that you had that had both of them? Do you, like, did you see them in recovery? Did they help them in that regard?
Oh, yeah, yeah. I think there's a 12-step program for that, too.
Okay, thank you. خب میگن که من خودم این مشکله رو نداشتم، یعنی این که بخوام مثلا اون وسواس رو، افسردگی رو با هم داشته باشم و تجربه نکردم، ولی خب دوستانی داشتم که این دوتا رو با هم دیگه داشتن و ازشون پرسیدم که به نظرتون مثلا دی ای تونسته بهشون کمک بکنه، گفت که آره بهشون کمک کرده. البته جلسات دیگری هم هست که دقیقا در ارتباط با همین وسواس هست که میتونن از اونها هم استفاده کنن. خب من سوال بعدی رو آقا ادریس اگر لطف کنن بفرستن ممنون میشم. خب اوکی، سوال دوم، گفتن که سلام، چه کار کنم از افسردگیم را فعال نکنم، باید چه کاری کنم؟ اوکی، the next question is that, and Michelle, sorry I don't turn off my camera because I know my internet is not as reliable, it will destroy everything, I'm so sorry in that regard. The next question is that, okay, what should I do not to activate my depression. Like what should, like it you know.
If I had the answer to that, we wouldn't be here. What you can do is notice the changes, the small changes that happen at the onset. Like for me, if I wake up one day and I don't feel like getting out of bed, and I give myself permission to stay there, and it turns into day two, I know I'm headed for a week. So knowing that, I can hedge that off by taking some action where, you know, BA talks about motivation follows action. And just the teeny tiniest steps, even if it's just getting up to go brush my teeth. Or just sitting up in bed. And when you start to feel it come on, because it's inevitable that it's going to come back, you can prepare by, like, you know, getting paper plates, getting some convenience foods, getting things that, you know, have something on your table by your bed, you know, a journal and tissues and, you know, some things like a book, comfort, start to surround you with things that way the dishes don't pile up, you're not overwhelmed with what am I going to cook myself, kind of put some measures into place to make it not so bad when it does come.
Very good. Okay, میگن که اگر من سوال خیلی سوال خوبی بود، گفتم چیکار کنم که فعال نشه افسردگی؟ میگه که من اگر جواب این سوال رو داشتم و ما کلن اگه جواب این سوال رو داشتیم، هیچ کدومون اینجا نبودیم. از همون اول یه کاری میکردیم که فعال نشه. ولی این فعال نشد، جلوگیری کردن از اینکه فعال بشه، یه چیزی که دست ما نیست. این اتفاق میفته، ممکنه مجدداً فعال بشه. ولی میگه که موقعی که شروع میکنی احساس میکنی که اتفاقهای داره میفته، یعنی احساس میکنی امروز از خواب بیدار شدی، بعد دوست داشتی بیشتر بمونی تو تخت خواب، دیدی آقا فردا هم داری این کارو میکنی، خب این یه نشونه است دیگه، این یه نشونه است که داره شروع میشه. و حالا اون موقع هست که شما باید یه سری اقدامات رو انجام بدی. و میگه دی ای یه چیزی داره، یه گفته‌ای داره که میگه motivation follows action، یعنی انگیزه بعد از انجام کار میاد. یعنی اینجوری نیستش که ما اولی کاری رو انجام بدیم، ببخشید، انگیزش داشته باشیم بعد کاری رو انجام بدیم. ما اول اون کار رو انجام میدیم بعد انگیزش میاد. میگه شروع میکن بعد یه سری کارهای رو انجام بدی که حالا از ابزارهای مثلا برنامه استفاده کردن هست. و بعد میگه که موقعی که تو اون حالت افسردگی هستی، سعی بکن زندگی رو تا اونجا که میتونی برای خودت راه آسون بکنی که اوضاع خرابتر نشه. مثلا آقا به جای اینکه تو ظرف و اینو بشقابای خودت غذا بخوری که میدونی قراره کلی ظرف نشسته برات بمونه، برو مثلا ظرف یک بار مصرف بخر و از اونا استفاده کن که وضعیت خرابتر نشه. یا مثلا چیزایی که لازم داری دم دستت باشه، مثلا این کاغذ قلمی دم دستت باشه که بتونی مثلا افکار نویسی بکنی، یه خورده به خودت برسی که بتونی از این حالت بیای بیرون. Yeah, okay. Let me go and read the next question. سوال in Persian first. سوال سوم. سوال من اینه که چیکار کنم وقتی کارها رو عقب میندازم، حداقل خودم رو ببخشم، سرزنش خودم رو حداقل سرزنش نکنم. Okay, the next question is that what should I do when I am procrastinating, and you know, what should I do not to blame myself, not to feel guilty about, you know, procrastination when I'm doing it. at least.
Well, let's see. I'm the queen of procrastination, so, and I beat myself up for it all the time. I don't really have a good answer for that, except recognize when it really is depression making you feel icky, almost like an illness. And it's okay to rest and procrastinate. Or are you doing what I did and do sometimes and use the depression as an excuse not to get to something? So once you can make that distinction, I think the guilt alleviates. Like if you can call yourself out on it and be like, hey, okay, now you're just really procrastinating. It's not about the depression. And give yourself a kick in the rear, so to speak. I don't know. That's a tough one because that's a hard one for me because I struggle with that.
Yeah, that's hard. Thank you. خب میگن که من خودم خدای اهمال کاری هستم و خب به خودم رو بابت این داستان سرزنش میکنم خیلی وقتا و شاید جواب خیلی خوبی رو برای این به سوال نداشته باشم ولی یه نکته مهم اینجا گفتش که ما باید بتونیم یه جوری تمیز بدیم بین وقتی که من افسرده هستم و به خاطر اون افسردگی نمیتونم کاری رو انجام بدم و وقتی که من دارم از افسردگی سوء استفاده میکنم که یه کاری رو نرم انجام بدم. خب اگر من افسرده هستم و به اصطلاح نمیتونم اون کار رو انجام بدم نباید خودم رو سرزنش کنم. ولی اگر دارم از افسردگیم سوء استفاده میکنم و نمیرم اون کار رو انجام بدم خب نباید سوء استفاده بکنم دیگه بعد برم انجامش بدم و اینجوری شاید بتونم توی مسیر بهبودی قرار بگیرم. خب دوستان سوال چهارمی هم وجود داره. مرسی از دوستمون ادریس. I'm waiting for the fourth question to read it in Persian and then translate it to English. Just practicing patience around here.
Okay. Do you usually have this many people at this meeting?
I will ask the people in this meeting. خانم میشل سوال می‌پرسن که معمولاً شما مثلا این تعداد افراد داخل به اصطلاح جلسات دارین معمولاً این تعداد 62 نفره هست یا امروز اینجوری شده تعداد اومده بالا. اوکی. I will wait for them to answer. امروز اوکی. Thank you very much. میگن که they said it's just today like it's not as much. And yeah, that is very nice of people who join here, join us. Okay, the fourth question is interesting. And it said, I want to get married. I have fears. What should I do? I don't know the depression part of it, but you may have some experience.
What are the fears related to depression or just marriage fears in general? Is this person a male or a female?
Okay, so let me ask them and they may come back to me. میپرسن که ترس به خاطر حالا خود ازدواج هست یا به خاطر افسردگیه و اینکه این کسی که این سوالو پرسیده خانم هست یا آقا. یه خورده سوالتون رو کامل تر بپرسین دوستان. ممنون میشم. They may need their time to answer because, you know, they send it to somebody and then that person sends it back to me. So it just will take a while. We can probably answer the next. Okay, it's a man.
Mm-hmm.
And so, yeah, I can assume something and probably, yeah, we will see. But I would assume that they have depression, and because of depression, they're fearful. Like, should I get married in this situation or not?
That's a tough one because I see how my depression has affected my spouse. And what I would say is anybody dealing with a mental illness who wants to get married, they better have done a lot of healing and personal work themselves, and that should be the top priority in somebody that they're looking to spend the rest of their life with, that they have taken that same amount of time and energy and spent it on themselves so that when you two come together, you're each better together because you're better individually. You have to work with a whole healed person to create a life that you're going to love, because if they don't understand where you're coming from and what you may go through at times, they're going to resent it.
Mm-hmm.
Get all that out on the table before you tie the knot.
So there is no yes and no like answer to that, right?
No.
Okay. Okay. So میگن که موقعی که شما میخواید وارد ازدواج میگه که من خودم همسرم تحت خیلی تأثیر گرفت از این مثلا وضعیت افسردگی من. و افرادی که حالا اون دچار اون مشکلات ذهنی هستن که ما افسرده ها دچارش هستیم باید تمرکزشون رو بذارن روی اینکه انگار بهتر بشن و یه جوری بهبودی پیدا کنن تا یه حدی و پیشنهاد میدن که مثلا تمام این مسائل رو بیاد مثلا بذاره روی میز و راجع بهشون صحبت بکنی و نهایتاً اون تصمیم رو بگیری. و من حالا ازش پرسیدم جواب آره یا نه، خب راجع به هم چیزی وجود نداره، و گفتن خب نه قطعاً یه تصمیمی هستش که تصمیم سختی هست. خب اوکی، I will go to the fifth question. میگن که به first person میگن که لطفاً در مورد اینکه جدای از جلسات چی تو بهبودی بهشون کمک کرده و آیا هنوز افسردگی رو تجربه میکنن؟ اینو گفت جواب دادن، یعنی گفتن که آره هنوز روزای تاریک دارن، ولی حالا من بازم ازشون میپرسم. They ask in like you know beside program what are the other things that help that are helping you or helped you with your depression, and they also ask that do you still feel depression, you know, these days as well. You talked about it during the your speech, but they asked it and I just translated.
Okay.
Yeah.
What was the first part of that question?
They asked that beside the like the program.
Oh.
What other things help you?
So I did start going to therapy because of coming to DA and at the recommendation of other fellows in the program. So I had a therapist for 10 months, and then she relocated, and I'm waiting for one to be reassigned to me. So it was going good and I was enjoying it. So I was doing the therapy, I was doing recovery, I was going to church.
Mm-hmm.
you know, just reading the literature, going to meetings.
Mm-hmm.
Meetings are big. Just showing up.
Mm-hmm. Yeah.
So, taking a walk, just going for a drive, stepping outside, letting the sun hit my face, get some fresh air. You know, spending a week in your bedroom with the curtains closed can really do a number on you. So we're meant to be outside. Mm-hmm. Nature, gratitude,
mm-hmm.
you know, writing things down that I'm grateful for.
Mm-hmm. Absolutely. And just one question, like you mentioned church, like going to church religiously or just, you know, showing up there and like, or and help, like get the spirituality?
Yeah, I don't go regularly. I pop in when I feel like it.
Okay. Okay, thank you. Hope, you don't want to add anything, right, for now? Okay, thank you. میگن که خب من وقتی که به جلسات دی ای رفتم مثلا دوستان یعنی هم دوستان بهبودی به من پیشنهاداتی دادن خب که یکیش تراپی بود من برای 10 ماه رفتم تراپی و حالا تراپیستم جا به جا شده از اونجایی که بوده و من حالا منتظرم که یه تراپیست دیگه پیدا بکنم حتی هر از گاهی میرفتم کلیسا اونجا میشستم نه همیشه ولی مثلا نه به عنوانی برنامه دارم ولی خب این فضا به من کمک میکرد خوندن نشریات بهبودی و میتینگ های دی ای حالا درست جز بخش دی ای حساب میشه ولی خب اشاره کرد بهش دیگه گفت میتینگ های دی ای یه چیز خیلی مهمی هست توی بهبودی رفتن داخل جلسات قدم زدن اینکه بری بیرون رانندگی کنی و اینکه بیای بیرون از خونه و آفتاب بخوره بهت میگه ما برای این طراحی نشدیم که همش تو خونه گیر کنیم و لیست سپاسگزاری داشتن برای داشته‌هایی که داریم و مهمترین آره یکی از چیزایی که روش تاکید کرد طبیعته که از طبیعت استفاده کنیم اوکی I'm waiting for the sixth question, and one of the fellows mentioned that, like, generally we are, you know, between 30 to 40 people in this meeting, so it's just 2 times. That's great. Okay, the sixth question in Persian. Yeah. Okay. Let me open it up. Okay. سوال ششم. درود بر شما. در کارکرد قدم. Okay. I already asked this question, Idris. ادریس جان من این سوال قبلا پرسیده بودم چون که اون یکی از سوالایی بودش که اولش حواسم نبود پرسیدم اگر لطف کنید سوال بعدی هم بفرستید ممنون میشم I'm waiting for the next question I have already asked this one yeah Okay, finally, the seventh question is showing up. Very grateful for it. I just want to, it's just weird for me to be silent. How much time do you have until?
I have about 10 more minutes.
Okay, that's good. دوستان میشل میگه هلوش 10 دقیقه وقت دارم. Let's read the seventh question in Persian first. فرق نواقص اخلاقی با کمبودهای اخلاقی چیه و با کمبودهای اخلاقی قدم هفتم چه تفاوتی داره؟ حالا من این ترجمهش رو سخته بخوام بگم. They asked that what is the difference between character defects and what is the other word? They use the both the same word. There's two words in Persian that when you want to translate it, they're both the same in English. So I don't know like what they mean. Like this is a problem of translation probably in the literature rather than a question of would you please help me in that regard or ask them for more in that regard? Because that's probably a translation issue. دوستان این سوالی که دوستمون پرسیده نواقص اخلاقی و کمبودهای اخلاقی ترجمهش یه چیز میشه به زبان انگلیسی و احتمالاً مشکلی که داخل فارسی ترجمه کردن وجود داره. فرق ضعف و فضیلت. متوجه نمیشم بازم. ضعف و فضیلت. Okay, the question is about the seventh step.
روز میخوام آقا حسین.
خواهش میکنم.
من منظورم اینه این سواله یه مقداری ترجمهش اگه سخته به خاطر اینه که شاید اون کلمه درست استفاده نشده. وگرنه سوالی نداشت.
Yeah, okay. I will میپرسم ازشون ببینم متوجه میشن اگر امیدوارم که متوجه بشن. Okay. The question asks about what is the difference between the character defects and the positive things that we have in our character. And how we work on them in the seventh step. That was the best way of, translating it for me. Sorry for inconvenience. Michelle, are you here? Okay.
Yes.
Okay,
to be honest, I am not. I mean, it's almost like. Yeah, step four and step seven are related. But looking at what, taking the inventory, the character defects first, it's not a fun thing to do. It's not easy thing to do.
Sorry, Michelle. Somebody just helped me a lot and did a good translation. Can I read that for you to help you understand the question better? Yeah. Thank you, Idris, for doing that. They ask, what is the difference between moral shortcomings and moral deficiencies? And how does step seven differ from moral deficiencies? If that
helps.
I
don't know. I can't answer that for you.
Yeah, it's like
a character defect and a moral deficiency are like they're kind of the same. Like, I don't know. I mean, a character defect, there's so many, and it's almost like those are the lead into the moral deficiency. Like the character, you have the character defect and it takes you down that road that's less moral. You know what I mean? So if you're aware of the defect and how it manifests morally, then you can flop that. Does that make sense?
To some extent.
I don't know.
Okay, I will translate it.
Good luck.
Yeah, thank you. Yeah, that's hard. It sounds like playing with words. میگن که اولش میگن من نمیدونم و به نظرش میاد که خیلی این چیزها به هم دیگه نزدیک هستن، ولی میگه که احساس میکنم اون کاراکتر دیفکت که میشه، یعنی از من فارسیشو بیارم، که میگه که اون نواقص، بذار اینجوری بگم، سوال اینجوری بوده، گفته فرق نواقص شخصیتی با کمبودهای اخلاقی چیه. حالا میگه احساس میکنم اینجوری که نواقص شخصیتی که ما داریم منجر میشه به اون حالا کمبودهای اخلاقی، اوکی، و یه همچین حالتیه، یعنی این همچین تفاوتشون اینه که این یکیه، اون نواقص شخصیتی که ما داریم منجر میشه به اون کمبودهای اخلاقی که مثلا دوچارش میشیم. Next question, please. Thank you, Edris, for your service. I really appreciate it. سوال بعدی رو من اول به فارسی میخونم. میگه که تجربه افکار خودکشی داشتین، تو اون لحظه چی باعث میشه دور شین از این افکار؟ The next question is about suicide thoughts. They ask, have you ever had suicide thoughts, and if yes, what did help you in that regard?
Okay, so this
Your
goes back
off.
To...
Okay, no, that's okay. Sorry, go ahead.
This goes back to what I was saying about spending hours sleeping, dead to the world, checking out of life. I guess to me, that is like my version of, like, what, a passive suicide? I don't know. But... I had a therapist ask me one time if I ever had suicidal ideation. And I hesitated and I said, no, not really. And she said, well, have you ever imagined having a different life, disappearing and nobody knowing where you were and starting over? And I was like, yeah. And she said, well, let me ask you this. Have you ever thought to yourself, well, if I did do it, this is how I would do it? And I said, yeah, kinda. And she's like, okay. So to answer the question, I would say any suicidal ideation I have is passive, and I've never... planned, attempted, researched, or even come close to feeling like I needed medical attention because I was close to taking my own life. I haven't gotten that bad.
Yeah, thank you. Thank you. خب میگن که خب من اول جواب کوتاهش رو بگم بعدش توضیحاتی که گفتن رو میگم. میگن که برای من اون چیز خودکشی، فکر خودکشی یه چیز منفعلی بوده و هیچ وقت نه انجام دادم نه براش برنامه داشتم و برای من اینکه بخوام ساعتهای طولانی داخل تخت خواب بمونم شاید یک ورژنی هست از همون به اصطلاح افکار خودکشی طور، نه واقعا افکار خودکشی داشته باشم ولی مثل اونه، یعنی هم تراز اونه برای من. و میگه که یک بار تراپیستم ازم پرسی در مورد همین مسئله و من تأمل کردم و بعضی کم فکر کردم گفتم نه. بعد تراپیستم ازم پرسید که تا حالا شده دلت بخواد که یه زندگی دیگه‌ای داشته باشی؟ و گفتم آره. بعد پرسید که تا حالا شده که فکر کنی این شاید یه راهی باشه برای اون زندگی دیگهه؟ و من گفتم آره، به این فکر کردم. ولی خب میگم در ادامه مجددن میگه که هیچ وقت هیچ اقدامی نداشته، افکارشو نداشته و به صورت منفعل بوده اینجور چیز که افکار. اوکی، let me go the next question. اوکی
Hossein.
Yeah.
Can we go back to the previous question about step four and step seven?
Step four and step seven?
Yeah.
Should I read it or you want to add something?
I want to add.
Okay.
So I asked AI because I was like, I need to know this. So basically, in step four, you are naming your character defects.
Naming them, right?
Naming them.
Okay.
And in step seven, you're asking for them to humbly be removed. So in step seven, you're working with the same list that you had in step four, but this time it says that you've owned them. You've admitted them in step five. You accepted them. You see their impact and limitations. Step seven, you're releasing them. You're no longer trying to fix them alone, but you're humbly asking for help to have them removed. So character defect and moral shortcoming is the same thing. It's just two different ways of calling those things what they are. But in step four, you're listing them and acknowledging them. In step seven, you're asking for them to be removed.
Okay, thank you. Thank you very much. دوستان در ارتباط با اون سوالی که در ارتباط با نواقص اخلاقی و کمبودهای اخلاقی بود، میگه که یه نگاهی مجدد کرد و از هوش مصنوعی پرسید راجع بهش که ببینه، یعنی نیاز داشت یه خورده ذهن خودش راجع بهش مرتب بشه، و میگه که آقا اینا دوتا یکی هن، هیچ فرقی نمی کنن. فقط مسئله اینه که توی قدم چهار ما میایم اون نواقص شخصیتی که داریم رو اسمشون رو میاریم، راجع بهشون صحبت میکنیم، پیداشون میکنیم، در واقع اسمگذاریشون میکنیم. بعد تو قدم پنج میایم چیزش میکنیم، اقرار میکنیم به این نواقص ها. و تو قدم هفت میایم مثلا حالا با یه حالت فروتنانه‌ای درخواست میکنیم که اینها برداشته بشن، و در واقع اینها یک چیز هستن. خواست فقط این چیزی که وجود داشت رو راجبش صحبت کنه. اوکی، let's read the next question first in Persian. میگه که بیشتر جلسه حضور می روید یا آنلاین، و اینکه آیا افسردگی بیماری روانی و آدم افسرده بیشتر به خودش آسیب میزنه یا دیگران؟ اوکی، they ask that do you more go to in-person meetings or like you know Zoom meetings, and then they ask do you think that depression is a mental issue, and the third question they ask is that do you think that a depressed person would injure themselves the most or the others?
Who are the others? That's a three-parter, and I already forgot the first part.
Me too. Like one of the questions was about like in person and Zoom.
Okay, let me answer that first.
Okay.
It first started with Zoom and DA, and then some DA fellows encouraged me to seek out some in-person recovery meetings to start to develop in-person relationships for support, to build a support system around myself. So I started attending a recovery program at a church in person, and I went through their 12-step manual in person with a small group over a six-month period. So I will plug into a recovery meeting in person here and there, but for the most part, it's DA on Zoom. We don't have any in-person DA meetings in the state that I'm in right now. Next part of that question was what?
Let me translate this one so I won't forget it, and then I will ask you. Okay. میگن که اول با زوم شروع شد، یعنی شروع کردم، حالا مثل فری کنفرانس خودمون ها بیشتر از زوم استفاده میکنن، با زوم شروع شد رفتم، بعد مثلا اعضای زوم به من پیشنهاد دادن که دنبال جلسات حضوری باشم که بتونم اون روابط مثلا انسانیم رو شکل بدم، بتونم با آدم ها در مثلا به صورت حضوری کانکت بشم، و حالا یک جلسه کوچیک 12 قدمی داخل کلیسا پیدا کردم، اونجا رفتم. ولی داخل این ایالتی که الان توش هستن جلسه دی ای حضوری نیست. هر از گاهی مثلا این بر اون بر ممکن جلسه 12 قدمی حضوری برم، ولی بیشتر جلساتی که شرکت میکنن داخل خود دی ای هست. Okay, the next question was about do you think depression is a mental issue?
I mean, I think it can be, I mean, yeah, it's a mental health diagnosis, but I'm wondering if they're meaning chemical versus mindset, you know, and I do believe that for some people, their depression is chemical, and I believe that... For some people, it's an addiction, and we sadden ourselves, and it's a coping mechanism to not face life and take responsibility and accountability and grow up. I find both classes of depressed people in this fellowship, and for some, it's a combination of the two.
میگن که آره، خب این مثلا یه چیزیه که مثلا به صورت تشخیصش میدن به عنوان یک بیماری ذهنی، ولی یه نکته خیلی مهم اینجا میگه که برای بعضیا این بیماری انگار شیمیه، یعنی حالا شیمی ذهنشون و اینها، مغزشون و اینها این مقدار تغییر میکنه، این اون سیستم ذهنیشون به هم میریزه. برای بعضی های دیگه اینه که مایندستشون مشکل داره، یعنی روش نگاهشون به زندگی مشکل داره که این باعث افسردگیشون میشه، و برای بعضی هم هست که ترکیبی از این دوتا هست، یعنی هر سه حالتش وجود داره. و در مورد کسایی که حالا اون روش ذهنیشون، یعنی این مایندستشون، اون روشی که دارن به زندگی نگاه میکنن هست، میگه که این انگار دیپرشن یا افسردگی تبدیل شده به یک مکانیزم دفاعی. ولی نکته که میگه آقا تمام افرادی که داخل دی ای هستن، یعنی از افرادی که داخل دی ای وجود دارن، از همه قشر این افراد هستن، و خب دی ای داره کمک میکنه به این افراد. حالا این ترجمه بودش که از صحبتشون گفتم. What was the third part of the question?
I will add to that, you know, for those that are dealing with complex post-traumatic stress disorder and your nervous system is put into the fight or flight and you're dysregulated, you know, that can really put somebody in a freeze mode, and it appears as like depression, but you're just frozen, you know, you can't function. And sometimes that's the case for people, you know, it's trauma based.
And do you think in those cases they would probably need some professional helps?
Oh yeah.
Okay. و یه چیز دیگه هم اضافه میکنن، میگن که مثلا برای بعضی ها این مثلا یک چیز پیچیده است که مثلا افسردگی بعد از سانحه و اینجور چیزا هست، و مسئله این هستش که برای اون افراد اینجوری افسردگی نیست، مثلا فریز میشن و میرن تو حالتی که یا باید بجنگن یا باید در برن، و خب داخل این شرایط شما باید از کمک های تخصصی استفاده کنید. Okay, let me just find the third part of this question. Oh, yeah, the third part was that about like would a depressed person injure, like hurt themselves the most or others?
I mean, I think a depressed person is more likely to injure or take their own life than, I mean, somebody who's not depressed, you know, I don't know, like, if you're a paranoid schizophrenic, if you might be a little bit more psychotic than a depressed person and be at a higher risk, but I would say having depression puts you at a higher risk for self-harm. That's what I would say.
Yeah, okay. میگن که معمولا یعنی چیزی که هست اینه که کسی که افسرده است بیشتر از هر کسی خودش رو به خودش آسیب میزنه، زندگی خودش رو به خطر میندازه، و احتمالا کسی که داره زندگی بقیه رو به خطر میندازه یه بیماری روانی دیگه داره و مسئلهش دیپرشن نیست. یعنی جواب اینه که بیشتر خودت رو به خطر میندازی. I have two more questions. Do you have time or we need to? Okay. دوستان دو تا سوال دیگه اینجا هست، من میپرسم، فکر کنم وقت جلسه دیگه تمام هست. سوالو بپرسم، سوال دهم، من تازه وارد انجمن شدم، باید برای بهبودی چه زمانی قدم کار کنم و آیا نیاز هست راهنما بگیرم؟ Okay, this is a newcomer asking a question. They say I'm a newcomer and I need to read it again. Okay, when should I start working the steps and do I need to find a sponsor?
Oh my gosh, just keep coming to meetings. Do 90 meetings in 90 days. The steps will come. The sponsor will come. I would say if you're going to start the literature and working the steps on your own, by the time you get to step four, you probably would be a good idea to have a sponsor, or at least be in a small group together with people working it together. But I wouldn't overwhelm myself with, unless you're that type of person and you're gung-ho and you want to jump in and you're that type of person that likes to dive in, but we're all depressed people. I mean, come on, let's be honest. Yeah. Just keep coming to meetings. Just listen. You're going to hear things that are going to help. I mean, just the readings, and even if you just get the daily reader, get the literature. Well, you guys have a translation problem, huh? I don't know. So, yeah, just come to the meetings. Just at least make that commitment. Even 30 meetings, 30 days, say. Make it small.
Yeah, great. میگن که برای تازه وارد مهمترین چیز اینه که آقا فقط بیاد به جلسات، هیچ کار دیگه نمیخواد بکنی، فقط بیا به جلسات. 90 روز 90 جلسه، حتی اگه برای سخت این تعهد 90 روز 90 جلسه 30 روز 30 جلسه، فقط بیا داخل جلسات. این بهت کمک میکنه، قدم خودش میاد، راهنما پیدا میشه، نمیخواد نگران اینجور چیزها باشی. و حالا اگر خیلی دوست داری، مثلا بعضی دوست دارن سریع بپرن و سر ماجرا شیرجه بزنن داخلش، مثلا میتونه قدم 1 تا 3 رو شروع کنه برای خودش بخونه. قدم 4 احتمالا یک مقداری سخت هست، نیاز داری یه راهنما داشته باشی. و دو تا روش هم وجود داره برای کار کردن قدم، یا اینکه مثلا با راهنما کار کنی یا یک سری گروه هایی تشکیل بدین که هم راهنما بشید با هم دیگه و قدم ها رو کار کنید و هم دیگه رو حمایت کنید. Okay, one last question, and thank you very much. First in Persian, سلام، سوال من در مورد فوبیا یا این پنیک تجربه دارم و چه راهکاری دارن؟ منظورم ترس های ذهنی هست. Okay. They ask, do you have any experience about phobia and like panic attack or something like that? They're talking about those fears, like those type of mental fears that we have. Like if you have any experience in that regard and like any like advice.
I don't really suffer from severe panic attacks. Mm-hmm. But since the world shut down in 2020, I noticed things that used to not make me panic were making me panic. And it's kind of similar to depression, where it keeps you from doing things. But as far as like the type of panic attack where you think you're having a heart attack and you need a Xanax to calm down, I don't have those. But I will get that rising, anxious, pounding heart, red, hot neck. Like that'll happen in a confrontation, like an argument I'm having with someone, you know. I don't know. It's just I can get that rise, but like the panic attack where I'm like just freaking out, I never really have had that, thank the Lord.
Thank you. خب میگن که من از پانیک اتاک رنج نبردم، یعنی خیلی مشکل گنده برای من نبوده، ولی تو دوران کووید اینجوری بودش که من احساس میکردم که دارم یه جاهایی دچار اون به اصطلاح ترس هایی میشم و پنیک میکنم که قبلا نمیکردم، و احساس کردم که روش مقابله باهاش اینه که احتمالا با همون روشی که دارم با دیپرشن با افسردگی مقابله میکنم باید مقابله کنم. ولی میگن من خیلی تجربه زیادی در این زمینه نداشتم. Okay, I think we are done with the questions. Thank you very much. Thank you a lot.
سلامت باشین. سلامت باشین حسین جان. من پیامایی که
دوست داشتم.
یه لحظه من به پیامایی که بچه‌ها دادن امید جان بعد الان یه تایم کوچولو اجازه بدید. حسین جان پیامایی که دوستان دادن تشکر کردن از خانم میشل و قدردانی کردن از زمانی که گذاشتن. دوست دارم که اینا رو ترنسلیت بکنیم برای خانم میشل همدردمون که قبول زحمت و قبول خدمت کردن و وقتشون رو دادن، تجربه‌های گرانبهاشون رو در اختیار اعضا گذاشتن. دوستان قدردانی کردن. ما 30 الی 40 نفر عضو بود، ولی خب امشب خودتون ملاحظه کردین که بین 60 الی 70 رسید، 65 نفر رسید و دوستان مشتاق بودن، اشتیاق داشتن. در کل قدردانی و تشکر کردن و دوست دارن که باز هم خانم میشل رو بنا به تمایل خودشون داشته باشیم در جلسات، اگر که خودشون تمایل داشته باشن. در کل تشکر کردم هم از خود شما هم از خانم میشل به خاطر خدمت ارزشمندتون که وقتتون امشب دادین، و دوستان هم همه خدمت کردن، اطلاع رسانی کردن و واقعا سنگ تموم گذاشتن و دعوت رو پذیرفتن. خانم میشل ممنونیم از شما. جلسه رو به امید منشی عزیز میسپارم. من پشتیبانی بودم، ببخشید، عذرخواهی میکنم. از من تمام.
سپاس از شما آقای دریس. حسین جان من حقیقتا یه سوالی دارم، اگه میشه از خانم میشل بپرسیم به عنوان سوال آخر محبت بکنن اگه براشون مقدور هست.
بفرمایید.
تو صحبتاشون اول اینکه از ایشون تشکر بکنید، حتما تو صحبتاشون بیشتر به واژه ستیز و گریز اشاره میکردن، جنگ یا فرار. حالا نمیدونم انگلیسیش میشه fight and escape system، چنین چیزی اگر اشتباه نکنم. من این جمله رو تو کتاب ماوراءالطبیعی شدن دیسپنزا خوندم. من میخوام بدونم خانم میشل مراقبه خاصی رو دنبال میکنن در قدم 11، آیا ایشون مراقبه میکنن و خدا رو اصلا چطور درک کردن؟
اوکی باشه، میپرسم ببینم چطور. خواهش میکنم. Michelle, do you have time for just one more question? Or you need to go?
One more. Relocate outside because the family came home.
Okay. Thank you very much. I really appreciate it. First, like, people were texting a lot. They were saying how grateful they were for your service. It was very appreciated that you took your time and you shared your valuable experience with us. And yeah, that is very appreciated. Like, it was 30 people normally, but, you know, over 60 people showed up tonight. That is very nice.
I thought it topped out at 69.
Oh, that's great. Yeah. Rhea, we really appreciate it. And also, people were asking if you would be willing to join our meeting once again, you know, later on, and just
sure.
We can, you know, yeah. Okay, thank you very much.
Yeah.
And let me ask the question. One of the people in the meeting asked about the fight and flight that you mentioned, and they were thinking about like. They read it in a book by Dispenza. I don't know, and it was about, you know, what below nature. It's the title. I don't know about the title of the book in English, but something like below nature, above nature. Sorry, and they were asking you two main questions, and they were wondering about do you have any specific way of doing meditation in your 11th step, and what is your idea about God?
Ah. Well, you saved the kicker for last, didn't you?
Yeah.
I might have to plead the fifth on that one. As far as like the nervous system and the parasympathetic nervous system and all that, that's all new to me just in coming to recovery as well.
Mm-hmm.
So, and I believe in Jesus Christ. I became a Christ follower at the age of 28. I did not grow up with any spirituality, but that's where I ended up.
Hey, you're moving.
And that was...
Move down into the grass.
That was... I don't even know what I was saying.
Like you were saying about that you were...
The year 2000.
Jesus Christ.
May of 2000. Uh-huh. Oh, I didn't grow up with any spirituality in my home. So it just, I feel like, I don't know, it was interwoven and he had his hand on my life before I knew who he was. And then one day I found out who he was and he was like, I've been here all along just waiting for you. So, yeah.
Mm-hmm.
So when I say higher power, that's who my higher power is.
Jesus Christ, right?
Yeah.
Okay. Yeah, and about the meditation, do you want to answer that question as well?
For me, it's just prayer. That's another weakness for me is meditation. I don't do it enough. I'm not I don't practice it as mm-hmm. much as I should.
Mm-hmm. Okay. So when we are talking about fight and flight, you were just describing like the way we behave. You didn't really mean anything specific from it.
It's a dysregulation of the nervous system.
Uh-huh. Okay.
Yeah. Okay. Dysregulated okay, nervous system.
Yeah, thank you very much. خب در ارتباط با به صدا اون fight and flight که صحبت شده بود میگه آقا یه مثلا یک اختلالی هست داخل سیستم عصبی ما و این حالا اشاره خاصی به اون کتاب نداشتن، بیشتر داستانشون این بودش که یه همچین مشکلی وجود داره و باید بهش بپردازیم، شاید خارج از حالا دیپرشن باشه، صحبت که اون قبلش انجام داده بودن. بعد در ارتباط با مدیتیشن میگه که من خودم یکی از اون مثلا ضعفایی که توی برنامه دارم اینه که آقا خیلی مدیتیشن رو تمرین نمی کنم و خب باید روش کار بکنم. و در ارتباط با خدا یعنی اون هایر پاور، در ارتباط با اون نیروی برتر